بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الرابع الخامس، يجب بعد إخراج المؤونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغير ذلك، در آخرین فصل چهار فر مرحوم محقق بیان فرمودن که این آخرین فرشه و بعد میرسیم به فصل دوم که درباره تقسیم خمسه، که خمس چند قسمت میشود، چه مقدار سهم امام و چه مقدار سهم سادات و با چه شرایطی باید به چه اشخاص پرداخت بشه. عرض کنم که در این آخرین فرعی که محقق عنوان فرمودن، می‌فرمایند که خمسی که واجب هست در اون چند موردی که بیان شد، این خمس بعد از اخراج المعونه هست، اون معونه ای که لازم خرج بشه برای استخراج خمس، چه از کند و چه معدن و چه غیر این دو، نظیر حافر کردن و علایه ها برنامه ریزی برای استفاده از این کنز و معدن و امثال این دو، اون هزینه ها جدا میشه. بعد از اون هزینه ها اون چه باقی مونده خمسون رو باید بفردازه. موضوع بعد شده صاحب جواهر رحمت الله علیه، برای این که خمس بعد از اخراج معونه هست، دو دلیل بیان کردن و به تعبیر خودشون دو وجه بیان فرمودن. یکی این است که آیه شریفه و علمو انما غنمتم فان لله خمسه تا به آخر ازش استفاده میشه که خمس در چیزیست که غنیمت برو صدق کند. و علمو انما غنمتم، هر چیزی که تحت عنوان غنیمت باشد در او خمسه، و بلا اشکال غنیمت بر اون معونه ای که انسان خرج می کند برای به دست آوردن غنیمت، بر اون معونه سرمان می کند. این وجه اولشون هست، دلیل بر این که در معونه خمس نیست این که بر معونه غنیمت سرق نمی کند. معاویه می گوید خمس در چیزیست که برش غنیمت سرق کند. در یه دوم روایاتیش که می‌فرمایند الخمس بعد المعونه، خمس بعد از معونه هست. خب این یک فرمودن الخمس بعد المعونه معنیش اینه که در خود معونه خمسی نیست. پس با این دو وجه جواهر استدلال می کند که در معونه خمسی نیست.
الخمس بعد المعونه حدیثه یا مشهوره؟
بله، عرض کنم که حالا شاید هم مستفاد از روایات باشه ولی ظاهرا حدیث هم هست.
در روایت
همین الخمس بعد المعونه بود؟ بله بله، بسیار خیلی فرمانی که در روایت هم هست. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن الاغوا تمامیت وجه الاول، یعنی حاضین الوجهین، این دو وجهی که جواهر بدان فرموده برای این که در معونه خمس نیست، وجه اولش اقوای از اون دوم است. و مقتضای وجه اول اینه که معونه تخصصاً خارجه و علمو انما قننتوم، اونی که برش قنیمت صدر می کند درش خمسه، خب معونه که قنیمت صدر نمی کند، پس معونه از تحت این آیه خارجه تخصصاً، یعنی قنیمه برش صدر نمی کند. و اما وجه دوم که الخمس بعد المعونه خروج معونه تخصیصی خواهد بود، چون فرمود خمس بعد از معونه هست، دیگه نفرمود که اونی که درش خمس چی هست. خب اگر معونه خارج نمی شد و ما بودیم و همین روایات الخمس گفتیم در معونه هم خمسه، از این روایت میگه خمس بعد از معونه است، پس معونه تخصیصا خارج شده از اون چه درش خمس هست. خب حالا وجه قوت وجه اول چیست که شون فرمودن وجه اول اقواست؟ در مقام اثبات اقوا بودن وجه اول چنین می فرمایند، ما دو دسته روایت داریم، یکی روایاتی که می فرمایند که لیس الخمس الا فی القنائم، یه دسته روایت مضمونش اینه لیس الخمس الا فی الغنائم، یه دسته روایت داریم که خمس در هفت چیزه که قبلا بیان شد، گنج و معدن و قوس و اونه که بیان شد. خب از طرف این روایات چاره یک دیگرن، نظبات به روایت جمع بشه. خب در اینجا اون دسته ای که نگم لا خمس الا فی القنائم، نگم هر چه برش غنیمت صدق کرد در او خمسه. اون دسته ای که میگویم خمس در این هفت مورده، جمعش به اینه که این هفت مورد مصداق غنیمت هم، چون الخمس لیس الا فی القنائم، روایات آخر هفت مورد بیان کرده برای خمس. خب اینا رو کنار هم که بگذاریم معناش نه این هفت مورد مصداق غنیمت هم، چون مصداق غنیمت هستن لذا در اینا خمس هست. خب وقتی که جمع بین این دو روایات این شد که این هفتاد چون مصداق غنیمت هستن درش خمسه، نتیجه میگیریم که خمس در چیزیست که مصداق غنیمت باشد و معونه هم که بلا اشکال مصداق غنیمت نیست، پس بنابراین خمسی درش نخواهد بود. بعدم مرحوم آقای میانی میفرمین که این که جمع بین این دست روایت اینه که در این هفت مورد که خمس هست چون مصداق غنیمت هست، این جمع رو بعضی از اکابر اینجوری جمع فرمودن و ایشون هم که قبول فرمودن. پس وجه اول این شد که هر چیزی که مصداق غنیمت باشد درش خمسه، معونه هم بلا اشکال مصداق غنیمت نیست پس درش خمس نیست، و معونه تخصصاً از آیه خارج شد. و اما وجه دوم صاحب زوار استدلال کرد که لا خمس الا لا خمس الا بعد المعونه مثلا. وچه دوم این هم ازش دلال می استفاده می کنیم که بر معونه خمس نیست، در معونه خمس نیست. نهایت اینجا ما دو تا روایت داریم، یک روایت تقریبا اگر تمام باشد و معارض نداشته باشد ممکنه بگیم ازش استفاده میشه که درست در معونه خمس نیست، اما نه هر معونهی، معونهی که درش خمس نیست اون معونهی است که انسان صرف خودش و خانوادهش و یا با عنوان مالیات به دولت میپردازه. در این سه مورد معونه درش خمس نیست چون روایت داریم، و بحث ما در معونه است که برای معدن و گنج و اینها بیان شد، میخوان معدن نفتی مثلا استخراج کنن کلی هزینه می کنن، یا طلا میخوان استخراج کنن کلی هزینه میکنن، بحث ما در این معونه هست. ما روایت داریم که معونه که درش خمس نیست اونی که انسان خرج خودش و خانوادهش و به سلطان میده، این سه مورده. پس بنابراین ما قبول داریم که در معونه خمس نیست، اما معونه رو خود امام تعیین کرده این سه مورده، پس شامل اون چه در این عرابه بیان کردن که هزینه استخراج معدن و گنج و امثال نباشه شامل اونها نیست. از اون طرح باز یه دست روایت داریم که می فرمان که استناد در تغییر روایت عرض کنن که باید اکراری خارج بشه و بعد به اصطلاح خمس ادا بشه، به تعبیر خودشون میفرمایند که روایاتی از دارم میکنه که اخراج ثلاثین اکرار ثم ادا الخمس، 30 کر باید خارج بشه و بعد از باقی مونده خمس پرداخت بشه. ثلاثین اکرار، اکرار المنجد معلومه که جمع کره، و کرم یک کیلی بوده که کیل میکردن، مکیانی بوده و اون وقت با کیل میکردن. میگه خمس بعد از این 30 کیل که اخراج شد بعد از باقی مونده ادا خمس میشه. این تأیید می کند که اون سیکل در واقع وسیله معونه رسیدن این غنیمت بوده، لذا اون سیکل جدا میشه و بعد اون چه باقی مون در واقع غنیمت و در اون خمس خواهد بود. پس نتیجه این می شود که اون دسته اول از روایت اولی که ما گفتیم ساهرش اینه که معونه که خارج میشه هر معونه ای نیست، معونه خود انسان، علال انسان و اون چه به سلطان میده، بقیه شامل نیست. پس در بقیه معونه خمس هست. ولی ظاهر این روایت که سی کور سی کیل خارج میشه و بعد معون خمس درش هست، این سی کیل خارج میشه و در واقع در موارد استخراج معادن اینا یادیه، نه برای خود انسان یا برای علیه الانسان کیل نمیان هستن. ظاهر اینه که در هر معونه خمس نیست، پس نتیجه این میشود که
ما اندازه اون کیک بزرگ بوده یا کوچک بوده؟
دیگه حالا بزرگ به کوچکش فرق نمیکنه. منظور
تا خیلی فرق میکنه.
نبین کلام اینه که منظور اینه که کیل کنایه از اینه که اون چیزایی که صرف میشه تا ما به اون منفعت برسیم. میگه سورس و خمس بعد از استخراج سی کیل، در واقع سی کیل که خارج شد بعد اون وقت هرچه باقی مون درش خمسه. معلوم شد با این کیله ها در واقع اون گنج به اصطلاح یا اون معدن یا هر چی بوده او به حد استفاده نیرسه جسته. اینا در واقع مقدمه بوده برای استفاده از اونا.
کیله بود متعارف زمانش بوده که نه هر کیلی که مثلا غیر متعارف باشه.
خب بله، کلام هم کیل کنایه از همینه که یعنی اون وسایلی که معونه رو صرف ما استخراج می شده، یعنی معونه بود در واقع یک وسیله که اسمش کویل بوده در اون زمان، یک چیزی خرج می کردن تا اینکه برسن به اون منفعت. پس از این معلوم میشه که اون چه خرج می شود بر رسیدن به منفعت در او به اصطلاح خمسی نیست. عرض کنم که خب نتیجه این میشه که با تنقیه مناد که نتیجه این شد که پس در اون چه صرف میشه برای رسیدن به منفعت که بهش میگیم معونه، در اون خمسی نیست و خمس بعد از اونه. و نتیجه این که هر چیزی که معونه بود بگیم درش خمس نیست و اونی که خودش خمس هر چیزیست که معونه نباشه. و بعد هم میفرمان که و بل جمعه لا شبه حتی در این که خمس بعد از اخراج معونه هست، اون معونه ای که احتیاج دارد به اون معونه استخراج و کنج و معدن و امثال اونا، در اون معونه خمسی نخواهد. خب بلی پایان هم نفران مسئله تو لا شبه حتی در این که عدده ای که میگن در کنز و معدن خمس هست، این عدله اطلاق نداره. میگه خمس در وقتیست که اونچه از این کنز و معدن استخراج شده به حد نصاب برسه. نصابش چقدره؟ نصابش به تعبیرشان قشین دینار. از این کنز اونچه استخراج شده اگر مراد 20 دینار بود اون وقت درش خمسه، اما اگر کمتر بود درش خمس نیست. خب در این شبهی نیست که در کنز و معدن و امثال اینا که می فرمند خمسه وقتیست که به مقدار 20 دینار باشه، اون وقت خمسه، کمترش خمس نیست. انما کلام در اینه که این نصابی که برای خمس در این دو سه مورد تعیین شده، این نصاب بعد از اخراج معونه حساب میشه یا قبله؟ خب خیلی فرق میکنه. اگر نصاب بعد از معونه باشه ممکنه فرض کنیم که اون مقداری که معونه شد وقت کنار بذاریم او بقیه مونده به حد 20 دینار نرسه، اگر نرسه دیگه خمسی درش نیست. اما اگر گفتیم نصاب قبل از معونه هست، یعنی اون چه استخراج شده اگر با خود معونه به حد 20 دینار رسید، معونه کنار در بقیه خمس ولی مقدار 1 دینار مانه. پس بنابراین این محل کلامه که آیا به اصطلاح این نصابی که هست بعد از معونه حساب میشه این نصاب یا قبل از معونه حساب میشه. بعد میفرمایند که ظاهر اصحاب اینه که قبل از معونه حساب میشه. با معونه اگر به حد نصاب رسید، معونه کنار از بقیه مونده ولی به انداقه 1 درهم بمانه باید خمسش بده. ولی بعضی از آقایون مثل صاحب مدارک ایشون قائلن که نه، نصاب بعد از مؤونه هست. بعد از مؤونه اگر اون چه برای خودش باقی میماند به حد نصاب رسید، خمس درش هست. ولی شیخ انصاری فرموده که مقتضای این که خمس در نصاب هست، فرمودن خمس به اصطلاح وقتی است که به حد نصاب برسه. مقتضای این روایات که من خمس در وقتی است که به حد نصاب برسد اینه که در کمتر از نصاب خمس این نیست، و این معناش اینه که نصاب بعد از مؤونه هست. چون ما خیلی بگیم که خمس در وقتی است که به حد نصاب برسد ولا در کمترش خمس نیست، پس بنابراین نصاب باید بعد از مؤونه حساب بشه. بعد از مؤونه اگر به حد نصاب رسید درش خمس هست، و اگر به حد نصاب نرسید درش خمس نیست. پس نتیجه این شد که اگر چنانچه به اصطلاح در کنز اینا اون چه بعد از مؤونه باقی میماند به حد نصاب رسید درش خمس هست، اگر به حد نصاب نرسید درش خمس نیست. بعدم میفرمان که و حاضر کلام جید، این فرمایش حرف درستیست که باید نصاب بعد از مؤونه باشد. بنابراین که اخراج مؤونه بگیم که تخصصا خارج شده، ما گفتیم که مؤونه تخصصا از غنیمت خارجه، و خمس هم که در جایی بود که غنیمت به مقدار نصاب برسه، پس باید نصاب بعد از مؤونه باشد. خب این حاضر تمام کلام در این فصل اول از این بحث که در چند مورد خمس هست، و اون وقت خمس هم که گفتیم الان بعد از مؤونه هست و این بیانه. انشاءالله بحث بعدیمون جواهر بعد نگاه بفرمین. عرض کنم که اون دیگه خیلی محل ابتلاست.
بله بله
بله شیخ انصاری هم همین فرمودن. عرض کنم که مدارک هم همین فرمودن که نصاب بعد از مؤونه هست. عرض کنم که جواهر جلد 16 صفحه 413 الفصل الثانی، بله که یه قسمتی که خمس به چند قسمت قسمت میکنیم که بعد بر خمس 6 قسمت میشه، یک قسم مال خدا، یکی مال پیغمبر، یکی مال امام، کنها میگیم سهم امام، و سه قسم مال دیگران که انشاءالله بعد بیان میکنیم. اللهم صل علی محمد.